ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماری از مردم در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. پلیس تهران می‌گوید با سگگردانی در خودرو برخورد خواهد کرد. بستر زاینده رود خشک شد. در ادامه اعتراضات در خوزستان و شماری از استانهای دیگر ایران، شهر تهران روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمعی اعتراضی بود. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در خیابان جمهوری تهران به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداختند. معاون امنیتی تهران حمیدرضا گودرزی با تایید برگزاری تجمع اعتراضی در تهران علت آن را بیبرقی عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط عادی شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد روزانه پلیس با سگگردانی در خودرو خبر داد. محمد حسین حمیدی در نشستی خبری در تهران رها بودن حیوان در خودرو را موجب حواس پرتی راننده خواند و گفت که جابجایی حیوان در خودرو باید در جعبه مخصوص انجام شود. پیشتر نیز فرمانده نیروی انتظامی تهران خواستار برقراری سبک زندگی اسلامی در جامعه شده و از برخورد با سگ گردانی در خودرو، پارک ها و معابر خبر داده بود. حسین رحیمی تهدید کرده بود که با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. با وقوع خشکسالی شدید در استان اصفهان و کاهش خروجی سد زاینده رود، بستر این رودخانه که نماد استان و به ویژه شهر تاریخی اصفهان محسوب می شود بار دیگر خشک شد. خروجی سد زاینده رود اصفهان 28 تیر ماه کاهش یافت و در عرض چند روز بستر زاینده رود دوباره بیاب شده است. به گزارش ایسنا، تنها باقی مانده آب زاینده رود چند گودال آب در بستر رود است و فقط پرنده های شهر می توانند از گرمای تابستان به آن پناه ببرند. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته بود این استان حادترین شرایط خشکسالی را در کشور دارد. و حبیب لاجوردی، مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، روز یک شنبه در سن 86 سالگی در شهر واشنگتن درگذشت. حبیب لاجوردی دانش آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه هاروارد بود و پس از انقلاب سال 57 پروژه تاریخ شفاهی ایران را بنیان گذاشت. تاریخدانان و منتقدان بسیاری موفقیت و تأثیرگذاری این پروژه را تایید می‌کنند. یک شنبه برای تونس باید روزی به یاد ماندنی میشد، چون برای اولین بار یک شناگر 18 ساله از آن کشور در رقابت‌های المپیک قول‌های این رشته را پشت سر گذاشت و مدال طلا گرفت. اما این موفقیت بزرگ به سرعت زیر سایه یک دیگرگونی اساسی در عرصه سیاسی تونس گم شد. رئیس جمهوری تونس انحلال پارلمان و دولت را اعلام کرد و حال یک روز بعد روبروی پارلمان صحنه درگیری موافقان و مخالفان این تصمیم است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
دموکراسی جوان تونس در بزنگاهی حساس. رئیس جمهوری که می‌گوید بر مبنای قانون اساسی مجلس را منحل و نخست وزیر را عزل کرده، حال با تشویق هوادارانش و نارضایتی مخالفانش روبروست. قیس سعید شب گذشته پس از آنکه تصمیم خود در زمینه خانه تکانی اساسی در عرصه سیاسی تونس را اعلام کرد، به خیابان رفت و چند قدمی در همراهی با هوادارانش در تاریکی شب قدم زد. قیس سعید رئیس جمهوری 63 ساله تونس حقوقدان است. بیش از دو دهه رئیس انجمن قانون اساسی تونس بوده است و شاید همین تجربه هم روز یک شنبه او را بران داشت تا از ماده‌ای در قانون اساسی استفاده کند که به او اجازه می‌دهد در مواقعی که نهادهای حکومتی، استقلال کشور یا عملکرد عادی قدرت‌های عمومی در معرض خطر جدی هستند، دست به اقدامات فوق‌العاده بزند. و اینگونه قیس سعید که عملا از قدرت کمتری نسبت به دو نهاد قانونگذاری و نخست وزیری برخوردار بود، دست به انحلال آنها زد و تونس وارد مرحله تازه شد که سرنوشت آن مشخص نیست. راشد قنوشی رئیس پارلمان تونس و شناخته شده ترین چهره حزب النهضه که حزبی اسلامگرا و پرطرفدار در تونس است، در همان میانه شب به مقابل دفتر کارش پارلمان رفت، اما موفق نشد وارد ساختمان شود.
انا رئيس المجلس راشد قنوشی اقف امام المؤسس.
آقای قنوشی 80 ساله اقدامات قیس سعید را کودتایی علیه قانون اساسی و بهار عربی توصیف کرده. از سال 2011 و شکل‌گیری اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه که به بهار عربی معروف شد و بروز انقلاب در تونس، حزب النهضه پرقدرت وارد عرصه سیاسی شد و تا پیش از تحولات اخیر در انحلال پارلمان همچنان اکثریت را در نهاد قانونگذاری در اختیار داشت. اما کمتر از 2 سال پیش قیس سعید وارد عرصه قدرت در تونس شد، کسی که به هیچ حزبی تعلق نداشت و می گفت تکیه او بر آحاد مردم است. سیاستمداری که اگرچه ساده زیست و عوامگراست، اما به زبان مردم کوچه و خیابان صحبت نمی کند. از همان زمان هم با توجه به چالش‌های متعدد در جامعه تونس، صحبت از این بود که قیس سعید یا باید با احزاب قدرتمند ائتلاف کند یا تبدیل به یک انقلابی تازه شود. به نظر می‌آید با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی در ماه‌های اخیر در تونس، قیس سعید گزینه دوم را برگزیده است. اعتراضات تونس با برآورده نشدن وعده‌های اقتصادی دولت‌ها، سخت‌تر شدن معیشت و ادامه بحران به دلیل شیوع کرونا شدت گرفت، تا جایی که مردم شعارهایی مانند 10 سال قبل با خواسته سقوط نظام سر دادند. حال مشخص نیست اقدام قیس سعید در حذف رقبا و آوردن ارتش به خیابان تا چه حد به حل بحران عمیق در تونس کمک خواهد کرد. بسیاری در آن کشور از اقدام رئیس جمهور انتقاد کردند. رئیس جمهوری پیشین تونس منصف مرزوقی در یک پیام ویدیویی که روی فیسبوک منتشر شده، تحولات 24 ساعت گذشته را یک عقبگرد بزرگ خوانده و میگوید تونس به دیکتاتوری بازگشته است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما رسانه‌های اسرائیل شامگاه یک شنبه 3 مرداد خبر دادند که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور شبک همراه با پلیس و نهاد تحقیقات بین‌الملل این کشور یک کارمند وزارت امور خارجه را به ظن سفر به ایران بازداشت و از او بازجویی کردند. بر اساس این بیانیه که ظاهراً متن ارائه شده از سوی شبک به رسانه‌های اسرائیلی است، این کارمند وزارت خارجه در دوران دانشجویی خود و پیش از آن که در این وزارتخانه تم شود به ایران سفر کرده بود. در گزارش رسانه‌ها افزوده شده که سفر او کوتاه بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. مئیر جاودانفر:
اولا ایشون غیر ممکن که وارد ایران شده باشه با پاسپورت اسرائیلی. اینجا خیلی شهروندان اسرائیلی پدر مادرشون از کشور دیگه هستن یا خودشون از کشور دیگه به دنیا اومدن و ایشون 100% با پاسپورت خارجی وارد ایران شده. چرا که با پاسپورت اسرائیلی وارد میشن اما این جمهوری اسلامی ایشون رو گروگان نگه داشته بود. و این چیزی هستش که ایشون پنهان هم نکرده. ایشون قبلا گفته بوده به همه که ایران بوده و سفر کرده، چیزی نبوده که ایشون یه کار سری کرده. البته تو حتی خطرناک هست، چون اگه مثلا سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی میفهمیدن که ایشون اسرائیلی هستش، خب خیلی میتونست مشکل به وجود بیاره. ولی خب مسئله به نظر میاد که به قول معروف به خیر گذشت و ایشون به اسرائیل برگشت. پس به نظر میاد که الان به خاطر نگرانی که در اسرائیل وجود داره، به خاطر خطر جمهوری اسلامی، اسرائیل میخواد به نظر میاد سرویس امنیتی شبک میخواد با این نوع واکنشی که به نظر من زیاد از حد هستش، میخواد به قول معروف زهر چشم به وجود بیاره که مردم رو بترسونه که اگر بیا همچین کارایی بکنن واکنش شبک سرسخت خواهد بود. چون همونطور که عرض کردم نگران هست که جمهوری اسلامی به دنبال رخنه هستش به عنوان استخدام اسرائیلی هستش.
بر اساس قوانین اسرائیل ظاهراً تا 1 دهه پیش ایران هنوز کشور دشمن محسوب نمی شده. آیا سفر یک شهروند 2 یا چند تابعیتی به ایران می تونه در ردیف نقض قوانین اسرائیل باشه یا نه؟
ببینید، اینجا اسرائیلی های ایرانی تبار بودن که بر می گشتن. من خودم حتی شنیدم راجب چند نفر که بر می گشتن، می رفتن سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه و پاسپورت ایرانیشون می گرفتن و می رفتن ایران و از این هفته شنیدم که حتی رفت اونجا ازدواج کرد و با همسرش برگشت اسرائیل. مشکل اینجاست که بعد از این زمانی جمهوری اسلامی شروع کرد که سعی کنه که بعضی از اونها رو استخدام بکنه به عنوان جاسوس و این باعث شد که اسرائیل نگران بشه و این نوع سفرها رو غیر قانونی اعلام بکنه و این به خاطر این هستش. وگرنه اگه یه همچین چیزی هم بود احتمالش وجود داره که حتی الان هم بعضی به خصوص اسرائیلی‌های ایرانی زبان حاضر می بودن که از اسرائیل برن و برن ایران سفر بکنن.
ولی سفر اسرائیلی هایی که البته تابعیت دوگانه اسرائیل و یک کشور دیگر رو دارن به ایران بی سابقه نیست. اگه من درست اسمشون رو تلفظ بکنم، بواز بیسموت، روزنامه نگاری که بعداً سردبیر روزنامه اسرائیل هیوم شد، ایشون با استفاده از گذرنامه اروپایی به ایران رفته بودش، اورلی زولایی، اگه بازم درست تلفظ بکنم اسمشون رو، روزنامه نگار روزنامه یدیوت اخرونوت، ایشون هم چند سال پیش به ایران سفر کرد و اصلا سلسله گزارشایی درباره این سفر در روزنامه خودش منتشر کرد، الداد بک، بازم یک روزنامه‌نگار دیگه اسرائیلی، ایشون هم در سال 2013. ببینید، میخوام با مثال زدن اینها بگم احتمالاً سرویس‌های امنیتی اسرائیل دارن یک برخورد دوگانه‌ای رو به نمایش میذارن.
ببینید احتمالش وجود داره، ولی نباید فراموش بکنیم که در سالهای اخیر به نقل رسانه‌های گروهی، رسانه‌های خارجی، مطبوعات خارجی اسرائیل عملیات‌هایی در ایران انجام داده که واقعا روابط رو تغییر داده. یعنی سطح احساس خشونت بین هر دو کشور به شدت بالا رفته. پس بنابراین یه حدی هم میشه خب این دیدگاه رو داشت که چون الان وضع عوض شده به خاطر این اتفاقات تحولات اخیر، شاید در اسرائیل واقعا این نگرانی وجود داره و میتونه منطقی باشه که جمهوری اسلامی میخواد مثلا به دنبال انتقام‌جویی هستش. ولی دنبال یک جوان 20 ساله رفتن که به همه گفته بوده که رفته بوده ایران به خاطر این مسئله و اجازه ندادن بهشون که 10 روز وکیل خودش رو ببینه، به حدی به نظر میاد که این واقعا تندرویی بوده در کار ایشون و واکنش شباز زیاد از حد.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر. چهارمین روز از مسابقات 32 بازی‌های المپیک 2020 توکیو در حال برگزاری است. کاروان ایران امروز در 5 رشته به مسافه حریفانشان می‌روند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
چهارمین روز از بازی‌های المپیک 2020 توکیو امروز دوشنبه در 5 رشته مختلف والیبال، بدمینتون، بوکس، شنا و تکواندو برگزار می‌شود. در اولین دیدار امروز در بوکس، در رقابت‌های وزن منفی 75 کیلوگرم، شاهین موسوی در نخستین دیدار خود به مسافه یویتو موریواکی از ژاپن رفت. او در پایان مبارزه در 3 راند با نتیجه 3-2 مغلوب حریف ژاپنی شد. حذف زود هنگام او در این المپیک در حالی انجام شد که پیش از این در مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا این بوکسور ایرانی در مقابل همین حریف به پیروزی رسیده بود. شاهین موسوی در راند سوم با رأی 5 داور میدان 3-2 برابر نماینده کشور ژاپن شکست خورد، در حالی که برخی کارشناسان اعتقاد داشتند میزبانی ژاپن در آرای داوران تاثیرگذار بوده است. بدین ترتیب با حذف شاهین موسوی، دانیال شاهبخش تنها نماینده بوکس ایران در مرحله 1/8 نهایی خواهد بود که روز چهارشنبه مبارزه بعدی خود را با رقیب کوبایی برگزار می‌کند. و در بخش والیبال، والیبالیست‌های ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های المپیک به مسافه ونزوئلا رفت و تیم ایران موفق شد در 3 ست پیاپی ونزوئلا را شکست دهد و با اقتدار از صد این تیم عبور کند. تیم ملی ایران 2 روز پیش هم توانسته بود تیم لهستان را با نتیجه 3-2 شکست دهد. والیبالیست‌های ایران روز چهارشنبه در بازی بعدی خود به مسافه کانادا می‌روند. و در بدمینتون، سرای آقایی، ملی پوش ایران در نخستین دیدار خود در گروه جی با فاطیما عبدالرزاق از مالدیو دیدار کرد و موفق شد در 2 ست پیاپی با نتایج 21-14 و 21-7 به برتری برسد. سرای آقایی در دومین دیدار خود روز چهارشنبه به مسافه حریف چینیش در گروه 7 می‌رود. و در آخرین خبر از ورزشکاران المپیکی ایران، مهدی پیرجهان، دونده 400 متر با مانع ایران که موفق شده بود از طریق رنکینگ فدراسیون جهانی سهمیه المپیک 2020 توکیو را به دست آورد، پیش از اعزام به مسابقات توکیو تست کووید 19 او مثبت اعلام شد. بنابراین او در ایران ماند و قرار است طی 2 روز آینده از او تست کرونا گرفته شود تا در صورت منفی بودن آن به توکیو اعزام شود. مسابقات دو و میدانی از 8 مرداد ماه آغاز می شود.
گزارشی بود از نسرین افشار و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.